زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم که از برنامه‌هایی که تا این لحظه از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما شده استفاده کرده باشید و از این لحظه هم تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما هستیم با برنامه ساعت صنعت. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلف کشور. روند توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اقتصاد ایران. جایگاه صنایع مختلف در ایران و جهان. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران ایرانی. موضوع اشتغال و همچنین رعایت استاندارد در تولیدات صنعتی کشور. بازاریابی برای تولیدات صنعتی کشور در برنامه ساعت صنعت. ارائه راهکارها و پیشنهادات برای بهبود وضعیت صنعتی کشور. در برنامه ساعت صنعت تلاش میکنیم تشویق و ترغیب کنیم صنعتگران کشور رو به نوآوری، ابتکار عمل در بخش‌های مختلف. سامانه پیامکی 3637 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. من همین ابتدا هم تشکر کنم از ارسال پیامکاتون، به خصوص در سال جدید که ما رو مورد تشویق قرار دادید. من هم تشکر میکنم از شما و از طرف تهیه کننده گرامی برنامه هم بهتون میگم که ما بر اساس راهبردهای جدیدی قرار است در سال 98 در خدمتتون باشیم که بتوانیم برنامه‌های با کیفیت تری رو در رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما کنیم. اما همطور که میدونید ما در ابتدای هر برنامه گزارشگر پرتلاش برنامه سرکار خانم لیلا علاقمند گزارشی رو حول محور برنامه تقدیم حضورتون میکنن. این گزارش رو با هم میشنویم، بعد میایم و مهمان محترم رو معرفی خواهم کرد.
با فعالان بخش های تک در ایران که صحبت میکنیم همیشه به یک جمله چند کلمه اشاره میکنن: ارزش افزوده بالای این صنعت. رفتم سراغ آقای دکتر سید حبیب‌الله طباطبایان که جزء هیئت مؤسسین انجمن مدیریت تکنولوژی ایران هستن و خودشون با 1001 فعال دانش‌بنیان روزانه سرکار دارن. چرا؟ چون رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری هستن. پرسیدم همه میگن صنایع هایتک ارزش افزوده بالایی رو دارن که اگه بهش توجه بشه جزء صنایع پیشتاز تو کشوره. به نظر شما چقدر تو کشور ما به این موضوع توجه شده و کشورهای پیشتاز در این عرصه چه کشورهایی هستن؟ با هم بشنویم.
یعنی میزان بازگشت سرمایه در این صنایع اعداد بالای 20% در حالی که تو صنایع با فناوری متوسط یا سطح پایین نرخ بازگشت سرمایه تو دنیا شاید کمتر از 10% باشه به طور متوسط. مدت به تبع اینکه ماهیت فعالیت تحقیقاتی تو هم با مخاطره و ریسک یا عدم اطمینانه، این صنایع ریسک بالایی هم داره. یه شاخصی وجود داره بهش ما میگیم شاخص پیچیدگی اقتصادی. با این شاخص شما میتونید نگاه کنید تنوع تولیدات محصولات در کشورهای مختلف چجوریه. بعد نظر تنوع تولیدات کشوری الان مثل ژاپن و آلمان شاید پیشتاز باشن. یعنی ما نگاه میکنیم یه ترکیب بسیار متنوعی از حوزه‌های مختلف فنی و صنعتی و محصولات اونها این کشورها وجود داره. بعد از این کشورها وقتی می‌خوایم بریم سراغ کشورهای دیگه تو حوزه اروپا یا آمریکای شمالی، که اونا کشورهایی هستن که صنایع متنوع فنی پیشرفته دارن. تو سال‌های اخیر یعنی طی 3-4 دهه گذشته کره جنوبی، چین هم دارن وارد این حوزه‌ها میشن. به برخی از کشورهای آمریکای لاتین.
آقای دکتر، ما چقدر تونستیم از تجربیات این کشورهای پیشرو در صنایع های تکمون استفاده کنیم؟
ببینید، استفاده کردن از تجربیات کشورها چند تا معنی داره. یه معنیش میتونه دفتر مدیریتی باشه. یعنی ببینید اونها در کشورهای خودشون چطور تجربه کردن توسعه این فناوری پیشرفته رو و چطور به اون دامن زدن. این هم حوزه تخصصی مدیریت تکنولوژی نوآوری که بنده و همکارامو تو این حوزه داریم کار میکنیم. تو کشورم خوب الحمدلله دانشگاه متعددی در حال حاضر در این حوزه دارن فعالیت میکنن. ما در حوزه مدیریتی درسی خیلی زیاد از اینها گرفتیم شیوه‌های کارشون. در حوزه فنی و تکنیکال هم خب ما الحمدلله تجربه خیلی خوبی داریم که از کشورها به ویژه شرکت‌های فعال تو حوزه‌های فنی پیشرفته در روسیه، هندوستان، چین و بعضاً در اروپا استفاده کردیم. فناوری‌های رو ما انتقال دادیم به داخل کشورمون. یه متخصصینمون رو فرستادیم در مهم‌ترین دانشگاه‌های معتبر دنیا در اروپا، در آسیا، و این متخصصان ما در اونجا آموزش دادن. وقتی برگشتن به کشور خودشون پایه‌گذار یه شرکت معتبر فناوری پیشرفته شدن. پس ما دو جور یادگیری داشتیم. یکی یادگیری در حوزه مدیریتی بوده و دومی یادگیری در حوزه فنی بوده که به همدلله هر روزش اتفاق افتاده.
اینکه آزمون خطا در هر صنعتی کمتر اتفاق بیفته مستلزم استفاده از تجربیات دیگرونه. این دیگرون میتونه صنعتگر باشه یا میتونه استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته یا پیشروتون صنعت باشه. در صنایع هایتک هم میتونیم بگیم که استفاده از تجربیات و الگوبرداری کردن به گفته مصاحبه شنوندمون هم میتونه مدیریتی باشه هم فنی که در کشور ما صورت گرفته. حالا امشب در ساعت صنعت میخوام بگیم که چقدر تو این الگوبرداری کردن موفق بودیم، چقدر این یادگیری به کار اومده، باعث کاهش هزینه شده، باعث افزایش ارزش افزوده شده، باعث رشد صنایع هایتک شده و چقدر در جدول کشورهای پیشرو در صنایع هایتک ایران هم در جایگاه خوبی هست. اینها تنها بخشی از محورهایی هست که به دنبال پاسخش هستیم. امشب هم با ما همراه باشید.
ممنونم از سرکار خانم لیلا علاقمند برای تهیه این گزارش. مقدمه خوبی بود برای شروع بحث ما. اما مهمان گرامی ما آقای مهندس وحید خسروی هستند که مدیر عامل یکی از شرکت‌های معتبر ایده پرداز. سلام، شب بخیر، خوش آمدید آقای مهندس خسروی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خب ما امشب میخوایم راجع به کشورهای پیشرو صحبت بکنیم، بحث الگو در صنایع های تک. اما این سرفصلایی هم که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم در موردش اگر به بحث بپردازیم شاید بتونیم تا اندازه در مورد صنعت هایتک بیشتر با مردم صحبت کنیم. اولا یه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت صنایع هایتک کشور، ظرفیت هایی که داره، توانمندی و پتانسیلی که داره و ارزش افزوده بالایی که این صنایع برای کشور خواهند داشت. موضوع بعدی که در موردش در همین برنامه میکنیم سهم صنایع فناوری بالا در اقتصاد ایران هست و مهمتر از همه بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در توسعه این صنعت و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان رو و نقشی که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در صنایع هایتک ایفا بکنند. موضوع دیگه هم هدف گذاری در جهت متعادل کردن تراز تجاری کالاهای فناوری بالا در انتهای برنامه ششم هست که این در جامعه خیلی مطرح است. برنامه ریزی برای 5 سال آینده چگونه بایستی باشه، کمک به تولید کنندگان در این زمینه، ارائه تسهیلات چگونه بایستی انجام بشه در این باره و همچنین در نهایت با توجه به نواقص راهکارهایی رو هم که برای پیشرفت در این صنعت مورد نظر هست با هم بحث میکنیم. خب ابتدا باز از جناب عالی میخوام که تعریف کوتاهی باز از صنایع هایتک داشته باشید. حالا ممکنه شنوندگانی برنامه قبلی ما رو نشنیده باشن، اما از این برنامه با ما همراه شدن این رو بیان بکنید، بعد انشاءالله پرسش‌هایی رو در خصوص پیشرفت در این زمینه از جناب عالی دارم.
درست، خیلی متشکرم از شما. یک چند تا تعریف خیلی کوچیک و ساده اگر بخوام داشته باشم از هایتک، چند فناوری هایتک یا هایتک کلا شامل این مباحث معمولا میشه که اون فناوری وابستگی زیادی به منابع انسانی داره، یعنی اون منابع انسانی نقش خیلی خیلی مهمتری از اون مواد اولیه و خیلی چیزهای دیگه در اون ساختار دارن. یکی دیگه از موضوعات ارزش افزوده است که خب خیلی در موردش بحث شده و صحبت شده، یعنی این که در های تک معمولا ارزش افزوده اون محصول نهایی بسیار بیشتر از ارزش اون مواد اولیه است همچنان. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که در های تک علم خیلی مهمتره از تجربه، یعنی یه کسی حالا با یک تجربه بسیار زیادی اومده یه کسب و کار، یه کارخونه رو انداخته، 20 سال کار کرده، یه کسی با یه تجربه کمتری اما با نوآوری و علم میتونه بیاد ظرف 1 سال پیشی بگیره و در اصل این همون های تکه.
بله، در دنیا از کی واقعا شروع شد این صنایع هایتک؟ البته میدونید که بعد از صنعتی شدن اروپا و حالا که فراصنعتی هست دیگه و کشور آمریکا و دیگر کشورهای غرب آسیا و شرق آسیا که البته در غرب آسیا خمون خیلی پیشرفت نداریم، حالا میتونیم ترکیه رو مثلا مثال بزنیم که بخش هم اروپاییه، اما در این زمینه خواستم یه اطلاعاتی در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
درست، من سالشو واقعا دقیق نمیدونم ولی خب فکر کنم که ما خیلی عقب‌تریم از این داستان، چون وقتی که شما برندهای معروف اینترنتی رو که میبینیم مال 20 سال 30 سال پیشه، یعنی من فکر میکنم که خیلی دورتر از این قضیه،
من فکر کنم شما از دهه 60 به بعد،
دهه 60
بله، این 60 میلادی
60 میلادی 1960، یعنی یه چیز در حدود 50 سال شاید
بیشتر، 60
سال آره دیگه، بله. الان در
بیشتر میگذره،
آره در نزدیک 60 سالیم. میگم برام احساس میکنم که خب خیلی این موضوع قدیمیه، ولی خب توی کشور ما هم فکر میکنم که از سال 84 به بعد خیلی بیشتر بهش توجه شد.
بله، اصلا خدمت شما همکاران به ما گفته بودن قرار است یک ارتباط تلفنی هم داشته باشیم، به محضی که ایشون به اصطلاح روی خط اومدن حتما با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. اما ببینیم که واقعا آقای مهندس خسروی عزیز، سهم صنایع فناوری ما در اقتصاد چگونه است؟ ما چگونه توانستیم بهره گیری بکنیم از تکنولوژی و فناوری روز دنیا؟ آیا واقعا با آنچه که گفتیم حالا در رسانه ها اعلام شده در مورد خصوصا این شرکت های دانش بنیان از حرف تا عملش چقدر فاصله هست؟ این رو هم خوب بیان بکنیم. البته ضمن اینکه ما معتقدیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این 40 سال خصوصا در این 10 سال گذشته ما خیلی روند رو به رشدی داشتیم.
بله
بفهمید.
خب صادقانش اینه که از اون ایدئالی که مد نظر بوده قطعا دور هستیم، یعنی اینکه خب شکی توش نیست و اینکه، ولی خب از اون ور قضیه هم بخوام نگاه کنیم نسبت به قبل خیلی جلوتریم، یعنی پیشرفت قطعا وجود داشته ولی خب یک قطعا یک ایدئالی وجود داره که به اون ایدئال نرسیدیم. فکر میکنم که خیلی هنوز جای کار وجود داره، یعنی خیلی بیشتر باید به این موضوع توجه بشه و حالا در مابین صحبت ها میگم که چه راهکارهایی اصلا وجود داره که بتونیم این موضوع تأثیر کنیم.
بله، اون وقت فکر میکنید در چه صنایعی ما بایستی بیشتر کار بکنیم؟ و حالا این شرکت های دانش بنیان که تأسیس شده خب در بخش صنایع دارویی خیلی پیشرفت داشتن.
بله.
همچنین در بخش های دیگه اقتصادی ما شاهد بودیم که اختراعات و ابداعات خوبی داشتن. حالا میخواستم شما در این زمینه صحبت بفرمایید با توجه به مطالعاتی که دارید.
بله، قطعا یکی از مهمترین حالا یه سری سرفصل‌های وجود داره مثل فناوری اطلاعات، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و غیره، ولی فکر میکنم که همونطور که حالا مردم هم واقعا این موضوع لمس کردن، فناوری اطلاعات در حال حاضر یکی از بخشاییه که توی زمینه های تک خیلی خیلی قابل اهمیته و خیلی خیلی میتونه کمک کنه و خیلی زیرساخت‌های خوبی هم شاید ما توش داریم، یعنی میتونیم خیلی خوب کار کنیم. چون که یه مثال مثلا خیلی ساده برای شما بزنم، من فکر نمی‌کنم، مطالعه در موردش نکردم، ولی فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیا باشه که مثل ما توی ایران توی کل کشور سیم مسی وجود داشته باشه زیر زمین، یعنی به واسطه شرکت مخابرات توی ایران و تلفن ثابت ما کل کشورمون سیم کشی شده. خب این خود همین سیم کشی شاید از یه نظری محدودیت باشه و چرا ما این همه سیم مسی داریم، ولی از نظری واقعا شاید یه زیرساختی باشه که خیلی قشنگ بشه ازش استفاده کرد.
دقیقاً.
آره.
عرض کنم خدمت شما که علاقمندید سری به کرمانشاه بزنیم.
بسیار عالی. خب خیلی عالی.
به من اطلاع دادن همکاران خوبم جناب آقای دکتر وهاب دهلقی، ایشون استاد محترم دانشگاه هستن، در رشته مهندسی پزشکی هم تحصیلاتی داشتن و در دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه هم تدریس میکنن. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر دهلقی، خوش آمدید به برنامه ساعت سنت.
سلام. بله، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
شما از اهالی کرمانشاه هستید؟
بله، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما.
تبر ایران اسلامی در خدمت شما.
بله، و یادآور حماسه‌هایی در دوران 8 سال دفاع مقدس، مردمی بله سالگری که واقعا سهم زیادی رو در روند انقلاب اسلامی داشتن. ممنونم از شما. اما ما امشب جناب دکتر دهلقی داریم نگاهی داریم به وضعیت صنایع هایتک کشور و ظرفیت ها و توانمندی هایی که داریم، میخوایم ببینیم که کشور ما الان در این صنایع در چه موقعیتی قرار داره و اولویت های ما در صنایع هایتک چیست و چه الگوهایی رو هم ما بایستی مورد بهره برداری قرار بدیم.
ممنونم از شما. اگر اجازه بفرمایید من یک تعریف کوتاهی از صنعت های تک داشته باشم خدمت شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
در یک جمله ساده اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، صنایع های تک صنایعی هستند که ارزش افزوده تکنولوژی در محصول نهایی نسبت به سایر عوامل از جمله مثلا مواد اولیه بسیار بالاتره.
بله.
مثلا اگر ما یک صنعت تولید فولاد رو داشته باشیم، فولادی که داره تولید میشه اگه ما بازیافتیش هم برداریم زیاد تفاوتی با اون محصول اصلی که تولید شده نداره. اما اگر شما یک آیسی رو بازیافت بکنید چیزی ازش نمیمونه، ارزشی نداره. پس بنابراین اینجا میبینیم که صنایع هایتک تعریف مخصوص خودشون رو داره. حالا صنایع هایتک در رشته های مختلف کاربرد داره، از جمله الکترونیک، کامپیوتر، سرامیک ها و کامپوزیت ها، صنایع دارویی، صنایع کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع نانو، تقریبا در تمام صنایع میشه گفت که صنعت های تک وجود داره.
بله.
حالا ما باید ببینیم که قابلیت های خودمون رو شناسایی بکنیم و ببینیم که در چه زمینه هایی ما میتونیم پیشرفت داشته باشیم و میتونیم موفق باشیم. من یک مثال ساده خدمتتون عرض کنم. ببینید الان قاره اروپا یک قاره کاملا پیشرفته است و ما اگر همینجوری کلی نگاه بکنیم کشورهایی هستن که به نظر ما در صنایع های تک بایستی پیشرو باشن.
بله آقای دکتر، من خدمت آقای مهندس خسروی میگفتم که در واقع از دهه 60 میلادی این صنایع های تک در اروپا کلید خورده.
ببینید من اجازه بدید یه مثال بزنم خدمت شما. ببینید ما الان تلفن همراه رو داریم، درست؟
بله.
در تلفن همراه اگر ما نگاه که در واقع صنایع جزء صنایع های تک محسوب میشه و مدرن ترین و جدیدترین تحقیقات و محصولاتی که میاد بیرون با توجه به بازاری که داره امروز تو این فیلد وجود داره، خب؟
بله.
اما اگر شما نگاه بکنید ببینید اسم کشورهای اروپایی در این زمینه وجود نداره. ببینید کمپانی اپل، سامسونگ، ال جی، هواوی، سونی، اینها رو اگر نگاه کنیم که به اصطلاح کمپانی های قدر قدرت در این زمینه هستن، هیچ کدوم در اروپا واقع نیستن. و یا اگر به کمپانیایی که در اروپا واقع هستن نگاه کنیم مثل نوکیا، زیمنس، فیلیپس و اریکسون، ببینید موفق نشدن.
بله، البته من عرض کردم شروع کار بوده، منتها خب هوش بالای شرق آسیا هم کمک کرده، به خصوص الان چینیا که در صنایع های تک دارن حرف اولو میزنن.
ببینید من اجازه بدید اینجا رو به اصطلاح با شما موافق نباشم، اصلا بحث هوش نیست. ببینید ما اینجا محدودیتی که وجود داره جغرافیاست.
بله.
چه جغرافیایی؟ جغرافیای زبانه. ببینید وقتی که شما میخواهید یک به اصطلاح گوشی همراه بسازید، وقتی که به جمعیت کشور نگاه میکنید، مثلا کشوری مثل آمریکا اگر فقط رو بازار داخلیش هم فکر بکنه به راحتی میتونه مثلا بدون هیچ دغدغه‌ای وارد این وادی بشه. یا مثلا در زمینه کامپیوتر، نرم افزارهای کامپیوتری که ساخته میشه.
بله.
بنابراین اینجا میبینید، ولی در اروپا چون جغرافیای محدودی وجود داشته، مثلا شما اگر در کشور فرانسه دارید تولید میکنید، زبانتون زبان فرانسوی هست، یه خورده اونورتر میشه بلژیک زبانش تغییر میکنه، یه خورده اینورتر میشه سوئیس زبانش تغییر میکنه. بنابراین این محدودیت جغرافیایی میاد شما رو در واقع به تفکر وام داره که نه، من بهتر است که وارد این وادی نشم.
بله.
اگر قراره در ببینید همون دانش، همون فکر و همون آیکیوی که لازمه تا یک گوشی تلفن همراه های تک را تولید بکنه، همون ترواقع دانش هم لازم هست تا یک خودرو خوب را تولید بکنه. بله. همون دانش هم لازم هست تا به اصطلاح لوازم خانگی هوشمند را هم تولید بکنه. پس چجوری هست که ما ببینیم قاره اروپا در تولید خودرو بسیار موفق هست؟ در تولید تجهیزات پزشکی اگر ما با کمپانی های بزرگی نگاه بکنیم، همین مثل زیمنس.
بله.
و فیلیپس، میبینیم که بسیار موفق هست. و بقیه تجهیزات پزشکی حالا کمتر شناخته شد، مثلا مثل کمپانی های مثل دراگر رو اگر نگاه کنیم، کمپانی های مثلا اونایی که مانیتور تولید میکنن و یا وسایل دیگه مثلا اشتورز رو نگاه بکنیم، میبینیم که ببین اینها دانش بسیار بالایی نیازه برای تولید این محصولات. در واقع اینا هوشمندانه عمل کردن.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم که خب مقدمه رسیدن به صنایع های تک در اروپا کلید خورد و بعد آمریکا و بعد کشورهای دیگه. خب اینا به تدریج همطور که جلو رفتیم با بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا توانستن صنایع خودشون رو فعال بکنن. حالا پرسش من از جناب عالی این استش که ما در کشورمون واقعا این شرکت‌های دانش بنیان چقدر توانستند الگو برداری بکنن، یا اینکه نه بومی سازی کنن صنایع های تک رو برای توسعه اقتصادی کشور؟
اگر دستبندی بکنیم میزان موفقیت در دسته‌های مختلف متفاوته.
بله.
اگر من موفق ترین شه در واقع رسته ها رو با توجه به شناخت کلی که دارم و شناخت جامعی که بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور دارم، اگر ما واقعا بیایم نگاه بکنیم، میبینیم که در زمینه ما، در زمینه صنایع های تک، بیشتر در بعد دارو و بعد تجهیزات پزشکی موفق بودیم.
بله.
اما در زمینه های دیگه من موفقیت رو حداقل در این حد نمیبینم. حالا منهای صنایع به اصطلاح استراتژیکی مثل صنایع نظامی و صنایع هسته‌ای رو ما کار نداریم.
بله.
ما وارد صنایعی میشیم که به هر حال بخش خصوصی بایستی ریسک بکنه و وارد این عرصه ها بشه.
بله، پس به نظر شما ما بایستی در زمینه سخت افزار و نرم افزار بیشتر کار بکنیم برای صنایع های تک، به اضافه اینکه ما یه برنامه‌ای هم که داشتیم در مورد توانمندی های کشور صحبت میکردیم، گفتیم لازم هستش که ما مغز افزارمون رو هم تقویت کنیم در صنایع های تک. نظر شما چیه؟
ببین من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. ما استنت‌های عروقی رو داریم. استنت‌هایی که برای درمان گرفتگی های عروق مورد استفاده
بله، بیماری های قلبی.
بیماری قلبی. این صنعت جزء صنایع واقعا های تک هست و کمپانی های معدودی در دنیا این محصول رو دارن تولید میکنن.
بله.
ما اگر به استعدادهای خدادادی کشورمون نگاه بکنیم و به پتانسیل هایی که به صورت بالقوه در کشور وجود داره، ما میتونیم در زمینه مثلا تولید استنت که جزء صنایع های تک هست موفق بشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم. اما اگر بیایم مثلا بریم تو بحث صنعت خودرو، واقعا ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم. پس بنابراین اول بایستی هوشمندانه شناسایی بکنیم که کدام صنایع ما رقبای کمتری یا رقبایی داریم که به راحتی با توجه به پتانسیل خودمون میتونیم با اونها رقابت بکنیم. در زمینه تجهیزات پزشکی و دارو با توجه به همون بحثی که خدمتتون عرض کردم، مثلا در صنایعی که مثال زدم بحث جغرافیا محدودیت بود، ولی در زمینه تجهیزات پزشکی جغرافیا دیگه محدودیت نیست. شما تولید کنندهی که در ایران داره این محصول رو تولید میکنه به راحتی میتونه به اروپا هم
صادر بکنه
کما اینکه کردن. یعنی ما امروز در کشور ما در زمینه‌های مختلف تجهیزات پزشکی به عنوان مثال اکسیژن سازهای بنک تایپ رو من مثال میزنم خدمت شما، مانیتورینگ رو من مثال میزنم خدمت شما، تجهیزات هتلینگ بیمارستانی رو من خدمت شما، اینا تجهیزاتی هستن که ما به راحتی تونستیم به درجه بالایی از کیفیت و تکنولوژی دسترسی پیدا بکنیم و تولید کننده های ما به راحتی در بازارهای دنیا بدون اینکه واقعا رانت خاصی براشون ایجاد بشه، و شاید همین که این رانت خاص براشون ایجاد نشده عامل موفقیتشون شده، میتونن صادر بکنن. پس بنابراین ما باید اول شناسایی بکنیم که به اعتقاد من بایستی در هر حیطه‌ای از کارشناس مخصوص اون حیطه استفاده کرد. بنده در زمینه تجهیزات بیمارستانی بیش از 22 سال هست سابقه کار دارم. و تمام حیطه‌ها رو میشناسم، تمام دوستان و صنایعی که در این زمینه دارن تولید میکنن رو به خوبی میشناسم و دست یکی یکی این دوستان رو هم میبوسم. واقعا کارهای بزرگی کردن. ما الان در دانشگاه این ما هستیم که باید سراغ اینها بریم.
بله واقعا هم این باعث افتخار هست. عرض کنم که صنعتگران ما و همچنین پزشکان ما به موفقیت‌های دست پیدا کردن حتی در بخش‌های دیگه پزشکی. شما آقای دکتر مهدویان هم می‌شناسید حتما؟
بله
خب ایشون هم در رشته خاص خودش البته موفقیت‌های در زمینه علوم پزشکی داشته. همه اینا نشون میده که به هر حال ما بایستی به صنایع های تک دست پیدا بکنیم.
ما سیاست گذاری درستی بوده. ببینید اگر ما به برنامه پنجم توسعه نگاه کنیم، در برنامه پنجم توسعه دو تا ماده 16 و ماده 17 دولت آمده متعهد شده که در واقع این زیر ساخت ها و اون به اصطلاح مواردی که نیاز هست تا صنایع های تک ما رشد بکنه رو فراهم بکنه.
بله.
اما وقتی ما میام گزارش مجلس رو هم بررسی میکنیم،
بله، مرکز پژوهش ها،
مرکز پژوهش
من خوندم گزارششو، بله
میبینیم که از سال 84 تا الان ما سیر نزولی داشتیم، یعنی از 1.5% که در سال 84 داشتیم به حدود 0.5% رسیدیم.
بله.
و این واقعا نیاز داره که من دلایلش زیاده، حالا اگر وقت برنامه،
بله، من خواهش میکنم آقای دکتر ما بایستی این بخش یک آیتمی رو داریم که ساعتمون رو به وقت استودیو تنظیم میکنیم. من فکر کنم شما همراه ما باشید که بعد باز هم این بحث رو تو نتیجه گیری انشالله بتونیم از نظرات ارزنده جنابعالی آقای مهندس خسروی عزیز که در استودیو در خدمتشون هستیم استفاده بکنیم. این آیتم رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که بالغ بر 1 میلیارد نفر جمعیت داره و پرجمعیت‌ترین کشور دنیاست. دارای 22 استان، 5 منطقه خودمختار و 2 منطقه اداری ویژه است. پایتختش پکنه و بزرگترین شهر شانگهایه و 4مین کشور وسیع جهانه. چین 2مین کشور بزرگ جهان از نظر وسعت خاکه و یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان رو داره و در چند سال اخیر چین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم ساعت هامون رو با کشوری تنظیم می‌کنیم که در 3 دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی 10% رو تجربه کرده و با تغییر و اصلاح قانون و بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن زمینه برای رشد و توسعه اقتصادیش تونسته به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی تبدیل شده.